معاونت قضا و دارو وظیفه‌شون اینه که از کارخونه ها بازدید کنن، مجوزهای محصولات آرایشی بهداشتی صادر کنن براشون و همینطور نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه ها. این اتفاق در سطح عرضه هم میفته و محصولاتی که در سطح عرضه موجود هستن نیز توسط معاونت غذا و دارو نمونه برداری میشن و به آزمایشگاه ها ارسال میشن. بله. اما در خصوص کالای وارداتی، حالا در خصوص کالای وارداتی عمدتا وارداتی ها محدود شدن در چندین سال اخیر و باید شرط لازم برای این کالاها داشتن برچسب اصالت هستش، ولی کافی نیست. این برچسبای اصالت باید حتما مشخصاتی که روشون در شده از جمله تاریخ تولید، تاریخ انقضا، سری ساخت با کالا مطابقت داده بشه و بعد از اون استعلام از طریق سامانه TTAC یا TTAC هستش که بلافاصله به شما جواب رو میده. این سامانه رو روی یا نرم افزار روی گوشه تلفن همراه قابل نصبه. همینطور میتونن از طریق خراشیدن کد 16 رقمی که به صورت مخفی هست روی برچسبای اصالت و ارسال پیامک به شماره 2088-22 که این انحصاراً مربوط به وزارت بهداشت هستش از سلامت این کالای وارداتی در واقع اطمینان حاصل پیدا کنه. و اما در مورد کالای داخلی هم چجوری میتونن این کار رو انجام بدن؟ کالای داخلی یک آرما لوگوی سازمان غذا دارو دارن و یک کد پروانه بهداشتی ساخت که این کد پروانه بهداشتی ساخت قابل استعلام از سامانه FDA-CRM هستش. و در خصوص کالای داخلی باید حتما تاریخ تولید، تاریخ انقضا، سری ساخت و همچنین آدرس کارخونه تولید کننده روی کالا درج شده باشه. این چرا اهمیت داره ما استعلام کنیم؟ برای مثال من یه موضوعی خدمت رو عرض کنم برای در مورد روژ لب. خب از جمله فرآورده‌های آرایشی که بسیار مصرف بالایی داره و در طول روز نیز به صورت چندین بار امکان داره استفاده بشه و این روژ لب مصرفش به صورتی که مصرف مستقیم خوراکی اون اثرات منفی بسیاری داره و فلزات چون تشکیل شده از بعضی از مواد خطرناک در صورتی که این کالا اصیل نباشه و مورد تایید سازمان غذا دارو و معاملات غذا دارو نباشه و وارداتش به صورت قانونی نباشه امکان داره از مواد اولیه نامرغوب استفاده شده باشه و برای مثال فلزات سنگین داشته باشه که اثرات زیانباری داره، مخصوصا روی زنان باردار و کودکان این اثر به شدت افزایش پیدا میکنه و این به صورت خواسته امکان داره این روژ لب بلعیده بشه یا خورده بشه و این اثر از جمله فلزات سنگین نظیر سرب، آرسنیک، جیوه یا چیزایی که امکان داره توی کالاهای غیر استاندارد و قاچاق موجود باشه اثرات نامطلوبی روی اشخاص بذاره یا روی مخاطبین بذاره.
بله.
و یه نکته مهم دیگه که هستیم وسط، ما باید بدونیم که نحوه انتخاب و روش استفاده هم مهمه. یعنی امکان داره یه محصول آرایشی مثل کرم ضد آفتاب خریداری میشه، اینا باید حتما بدونن که کرم ضد آفتاب اولا با مشورت دکتر داروساز بشه، دوم که کرم را 15 تا 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش خورشید باید استفاده کنن.
درسته.
تا اثر ضد آفتاب اون و محافظت اون روی پوست ایجاد بشه.
درسته.
یا در صورت عرق کردن و شستن صورت بهتر دوباره مصرف محصول تکرار بشه.
بله. حالا این بخش سلامت رو در برنامه سلامت محور رادیو تهران میتونیم راجع بهش حرف بزنیم چون موضوع ما اقتصاده. اجازه بدید به همون بخش شناسایی کالای اصل از قاچاق اکتفا کنیم و از توضیحات شما خیلی ممنونم. امیدوارم که مردم عزیزمون در این زمینه آگاه‌تر باشن که خدای نکرده دچار مشکل نشن و البته اقدامات دولت هم در این زمینه راهگشا باشه. سپاسگزارم آقای دکتر.
منم از شما ممنونم. روز خوبی داشته باشین.
زنده باشید. خانم ها آقایان، در خصوص قاچاق کالاهای سلامت محور گفتگویی داشتیم با جناب آقای دکتر کسرا مؤمنیان، مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه تهران. اما حالا 11:35 بریم سراغ بازار مسکن. شهاب کریمیان از رفع سوداگری در این بازار میگه.
خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای و تبدیل شدن اون به یک بازار مصرفی از مهمترین مسائل مطرح در کنترل بازار مسکن هستش. به بیان دیگه، فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که اگه در صدد کنترل بازار مسکن هستیم، توأمان با اجرای قوانین کنترلگر و افزایش تولید، باید خارج کردن مسکن از شکل سرمایه گذاری و تبدیل شدن اون به یک کالای مصرفی رو دنبال کنیم. برای تحقق این روند هم ضرورت داره که خونه های خالی تحت نظر قوانین مصوب مورد نظارت قرار گرفته و رها نشن. قانون مالیات بر خونه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مؤلفه های مهم در تحقق کنترل هرچه تمامتر بازار مسکن هستند که در میان مدت بازار را به بازاری مصرفی تبدیل می کنند و تقاضا و عرضه را آری از سوداگری به تناسب می رسونه. باور فعالان و کارشناسان حوزه مسکن این هستش که اجرای قوانین مصوب مهمترین رکن بهبود بازار مسکن خواهد بود و در این حوزه نیاز به قانونگذاری مجدد نداریم. در مفهوم کلی، تحقق اصل 31 قانون اساسی مبنی بر داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی اهمیت داره و دولت میبایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران رو در اولویت قرار بده. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
و در پایان این برنامه به سراغ بازار رمز ارزها بریم. آقای ملکلی کارشناسمون در این بخش هستن. سلام آقای ملکلی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران.
بفهمید از وضعیت بازار.
خب باز من اجازه میخوام قبل از بازار رمز ارزها آخرین خبر همسته رو خدمتتون اعلام بکنم. از صبح ظاهرا قطع هستش و خیلیا دوست دارن ببینن که داستان چی است. آخرین خبری که حالا خود همستر توی پیج رسمیشون توی تلگرام اعلام کردن، ظاهرا یه اشکال فنی هستش توی سرورهای همستر و در حال رفع هستن. بله. و ما همچنان منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته و همچنان با این بازی خارج از دسترس هستش.
درسته. خب حالا که از همستر گفتین، بذارید من سوال آخرم رو اول بپرسم، چون میخواستم ازتون خواهش کنم در مورد پدیده ایردراپ به طور کلی توضیح بدین که اصلا یعنی چی، چون بازی های دیگری هم داره منتشر میشه و خب خیلی ها توجهشون جلب شده.
و ببینیم پدیده ایردراپ، حالا ما واژه ایردراپ رو میتونیم به جایزه حالا ترجمه بکنیم یا حالا تعریف بکنیم. از قدیم هم بوده توی بازار رمز ارز. زمانی که یه رمز ارزی برای اولین بار قراره که وارد بازار بشه، قبلش معمولا برای تبلیغات یا حالا جذب مخاطب میان تعدادی از اون رمزارزها رو، تعدادیش رو حالا بسته به فعالیت کاربرها جایزه میدن. ما به این میگیم ایردراپ. خیلی ایردراپ های خیلی زیادی داشتیم. حالا هم استر هم طبیعتاً کار میکنه، حالا این رو به صورت یک بازی در آورده و تحت یک بازی حالا داره مردم سکه هایی رو جمع میکنن، کاربران سکه هایی جمع میکنن، حالا به تعداد هر سکه یا پرافیتی که دارن اصطلاحاً یه تعدادی ممکنه که در پایان ایردراپ ارائه بده یا توکن خودش رو ارائه بده. بازی های خیلی زیادی هم الان مثل همستر حالا روی شبکه تلگرام داره میاد بالا و خب یک بازار خیلی گرمی رو اینجا داریم.
بسیار خوب. و تفاوت ایردراپ با فاند ریزینگ چیه؟
ببینید ایردراپ بیشتر جایزه هستش. ایردراپ اون جایزه ای هستش که یک شرکت یا حالا مجموعه ای که یک رمز ارزی رو قراره به تازگی به بازار بدن اونو تخصیص میدن به کارگران.
بله.
این خیلی متفاوت حالا با بحث‌های اقتصادی مثل فاندینگ ریتی که حالا جذب اصطلاحاً سرمایه میکنن، اون بحث جذب سرمایه میان با سرمایه گذاران مختلف صحبت میکنن که بتونن برای پروژهشون، برای حالا بازیشون بتونن اصلا یک سرمایه رو جذب کنن. یه مقداری با هم متفاوت هستش.
ولی در واقع عکس هم دیگه هستن دیگه تو یکی
حالا عکس هم دیگه میتونیم بگیم، اما اعتراض از قدیم بوده توی بازار رمزارزها، ولی نکته اینجاست که خیلی اعداد و ارقام بالایی نبوده. حالا غیر از چند اعتراض که شاید به تعداد انگشتان دستم نمیرسه که حالا اعداد البته قابل توجهی بودن، بقیه خیلی اعداد و ارقام قابل توجهی نبوده، ولی خب به هر حال مخاطبی رو جذب کرده برای خودش.
و وضعیت امروز بازار؟
وضعیت امروز بازار حالا یک هفته است که بازار خوشبختانه خوب هست، اصطلاحا سبز هستش و در حال حاضر هر واحد بیت کوین 60155 دلار یا حدود 3,495,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 3203 دلار یا حدود 186,000,000 تومان. هر واحد سولانا 145 دلار یا 8,400,000 تومان و هر واحد دوج کوین هم 11 سنت یا 6600 تومان در حال معامله است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ملک.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشید و ممنونم از شما خانم ها آقایان محترم که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. صدای ما رو میشنوید از پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده باغ فردوس باشید.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش اومدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که عزادار سید و سالار شهیدانید و سلام به همه اونایی که از سختی و غم و تمام مشکلات دنیا به سمت امام حسین فرار می کنند. در 24th روز تیر ماه با باغ فردوس کنارتون هستیم. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه، سلامت باشید. روز 8th ماه محرمه، یعنی امشب شب تاسوعا است. امیدوارم خداوند قدرت درک این غم و عزا رو به همه ما بده. این ایام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم و امیدوارم که هممون بتونیم سوار کشتی نجات ابا عبدالله بشیم و جانم. اینجا باغ فردوس و من مشتبه حیدری به همراهی اعظم سادات ابراهیمی، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی و بقیه همکارانم در کنار شما هست. ممنونیم از اینکه با ما با باغ فردوس رادیو تهران تا ساعت 12:30 همراه هستید. عزیزان همراه، شنوندگان گرامی برنامه باغ فردوس، در ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین قرار داریم و این ایام در همه اذکار، در همه نوحه ها و مصیبت هایی که همه ما زمزمه می کنیم در این شب ها، به نکات و صفات خاص و ویژه‌ای اشاره میشه که از جمله اونها ایثار است. قراره که در برنامه باغ فردوس امروز به این واژه بیشتر بپردازیم.
میدانی غم‌انگیزترین لحظه ها زمانی است که دلتنگ میشوی اما او را نمییابی. من امروز میخواهم دعا کنم، دعا کنم و تو آمین گویی. دعا کنم که در لحظه های سخت قبل از اینکه ما نام یا حسین را ببریم، او نام ما را برده باشد و کنار من باشد.
دلتنگی هم به جز تو به کسی وابسته نیست، من میدونم که هرگز در خونه تو بسته نیست. به خدا به خدا به خدا چه شبا توی سین زنا، به هوات من بی سر و پا از نجف میرم به کربلا. آغوش تو همیشه بازه، ذکرت واسم راز و نیازه، راه این عشق طول و درازه. یا سار الله الحمدلله، یا سار
انسان در برابر غم ابا عبدالله کمر خم می کنه. برای همینه که هر کجا مصیبت‌های دنیا برامون سنگین میشه میگن بر امام حسین گریه کنید تا شکوه غم ابا عبدالله قصه دلتون رو سبک کنه. نمیدونم جنس این غم چیه، نمیدونم چجوری باید ازش گفت، ولی هرچی که هست همه دوستداران و عزاداران ابا عبدالله میگن این غم رو با هیچی عوض نمی کنن. این غم برای ما عزیزه، از بچگی باهاش انس گرفتیم و از همون وقتا هر وقت نام مبارک ابا عبدالله رو میشنویم قلبمون به تپش در میاد و به یاد مرد بزرگی میافتیم که عاشقانه و با تمام هست و نیستش خدا رو بندگی کرد.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
شنوندگان گرامی، ساعت 11:51 است. با باغ فردوس رادیو تهران در خدمت شما هستیم. من قبل از اینکه ارتباط تلفنیمون برقرار بشه و با میهمان ارجمندمون صحبت بکنم، خیلی کوتاه سوال امروز رو خدمت شما عرض بکنم. همه ما به هر حال ایثار رو واژه‌ای ارزشمند میدونیم. هر کسی یک تعریفی از ایثار داره که البته خیلی هم نمیتونن این تعاریف از هم دور باشند. تعریف شما از ایثار چیه؟ شما چطور این کلمه رو تعریف میکنید و بستش میدید با واژه‌های ملموس‌تر؟ 30094 در خدمت شما عزیزان هست. تعریف خودتون رو از ایثار با ما در میون بگذارید. اما خدمت شما عرض بکنم که همینک میهمان ارجمندی روی خط ارتباطی برنامه باغ فردوس هستند. عرض سلام و ادب دارم حضور حجت الاسلام حمید رضا جعفری. خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام عزاداری آقا عبدالله رو.
خواهش میکنم. علیکم السلام خدمت شما و حیدری عزیز و شنوندگان محترم. منم متقابلا عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، در خدمت هستم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از شما. حاج آقا، به هر حال ما همه یک مفهومی از عزاداری رو در ذهن داریم، در موقعیت‌های مختلف به هر حال این واژه کاربرد داره. یک تعریف کلی از عزاداری بر امام حسین علیه السلام بدید و بفرمایید که چه خیرات و برکاتی در این عزاداری نهفته است. به چه دلیل با این کار می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه عزاداری چند میتونیم بازم شمارش کنیم. یکیش مورد اولش اینه که اون ابراز مودت است. یعنی به ما دستور داده شده که به اهل بیت ابراز مودت کنیم. یکی از جلوه‌هاش همین عزاداریه. در روایت هم بیان شده که شیعیان ما در حزن ما محزون هستن، در شادی ما شاد هستن. پس این بسیار مهمه که ما یکی از مصادیق ابراز محبت و مودتمون همین عزاداری هست. نکته دوم، زنده نگه داشتن راه و رسم اهل بیت علیهم السلام. یعنی ما گریه و دینه زدن و حالا با جلوه های مختلفش برای ما خودش هدف قایی نیست، بلکه به تعبیر من معبریست برای رسیدن به اون اهدافی که اهل بیت علیهم السلام قیام کردن براش. اینم خیلی نکته مهمی که باید بهش چیکار کنیم، توجه داشته باشیم. نکته سوم اینه که بالاخره این یک حادثه عادی نبوده. یعنی از اون مواردی که برای هر کسی تازه مسلمان، حتی مسلمان هم نیستن، وقتی میان میبینن متاثر میشن. پس اینم لحاظ انسانی یک رفتاریه که بلی. شاید طرف مسلمان هم نباشه همین کار رو انجام بده. این سه تا نکته حالا فی الجمله تو بحث فلسفه عزاداری.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم، بسیار موجزم و گویا. به سوالاتی که شنونده هامونم فرستادن بپردازیم. آقا شنونده آقای بگزاده به 3094 پیامکی فرستادن و گفتن که از کجا متوجه بشیم که عزاداریمون مورد قبول واقع شده؟ آیا حسی بر ما غالب میشه؟ آیا حالت روحی هستی؟ داره تعریفی است که من دارم اضافه میکنم به سوالش. چطور واقعا متوجه بشیم که ما عزاداریمون مورد قبول واقع شده؟ نشونه ای وجود داره؟
ببینید، ببینید من این سوالو از جهت دیگه از حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه کردم راجع به مسئله دیگه که مشابهت داره با این بله. مسئله ما. ببینید در این گونه موارد لازم نیست ما متوجه بشیم، همین که ما آمدیم برای خدا آمدیم دیگه
بله.
از اون طرفشو بگیم اگر ما برای رفیقمون اومدیم، اگر برای چیز دیگه اومدیم بله برای عزاداری نیومدیم، اما نه واقعا برای امام حسین اومدیم، حالا دوستمون رفیقمون رو میبینیم، این قبوله بله. یعنی همین مقدار که ما برای خدا اومدیم برای عزاداری شرکت میکنیم، وقت میذاریم تو گرما تو سرما، انشالله خدا قبول میکنه. پس همین شرکت ما، همین سوزده ما
به خودمون رجوع کنیم دیگه، ببینیم با چه نیتی بله. رفتیم.
این نکتهش مهمه
بله.
و الا لازم نیست بفهمیم که آدا حتما قبول شده یا نه، مثل نماز و یا موارد دیگه
بله.
همین که شرکت میکنیم کفایت میکنه، خدا قبول کرده.
خیلی ممنونم از شما. آقای خانم امیریان پیامک دادن به 3094 گفتند که با توجه به اطعامهایی که در ایام محرم داده میشه و بعضن انسان به حلال بودن اونها یقین نداره، آیا اگر همچین شکی داشته باشیم خوردن اون بذری اشکال داره؟ لطفا هم از نظر فقهی و هم از نظر اخلاقی پاسخ بدید. اگر نظری بله. کسی رو بخوریم که میدونیم خمس نمیده چطور میشه این حکمش؟
ببینید اگر نظری یک شخص معینیه و ما میدانیم از میدونیم این نظری که داره میده از مال خمس نداده است، یعنی مستقیم میدونیم، خب اینجا نباید بخوریم. اما اگر بله. نه همین شخصی اهل خمس نیست ولی نمیدونیم این مالی که الان داره میده جز بهش خمس خورده یا نه، اینجا فقهاً و شرعاً اشکالی نداره.
آقا ما که یقین نداریم، آیا ما وظیفه داریم اصلا. که بریم این قضیه رو مثلا تفتیش در بیاریم که مطمئن بشیم یا نه؟ این وظیفه رو
ما مثلا وظیفه تجسس نداریم.
بسیار.
این در مورد معین بود. اما در جایی که نه این همه نظریه میارن، یعنی توی حیات هزار نفر پول میدن. بله. اونجا که اصلا دیگه به اصطلاح اشکالی نداره و مشکلی نداره. اللحاظ اخلاقی هم این از اون شکاییه که مثلا تو هیئت ها دیگه، تو هیئت ها این از به وسواس کشیده میشه.
بله.
پس نباید توجه کرد به این شبهه،
تجسس نباید بکنیم، خیلی دقیق نباید بشیم توی این موضوع.
میدونم بله دیگه. پس میگم اگر اونجا که شما مطمئنی خب نخور.
بله.
شرعاً اشکال داره.
بله بله.
اما که اونجا شک دارید شر آقایون مراجع میتونن اشکال نداره.
بسیار. حاج آقا با توجه به کثرت سوالها من یک سوال آخر رو میپرسم، کجا هم جواب بدید ممنون میشم. شنونده پیامک دادن به 3094 انتهای شمارشون 2884 گفتن اگر شخصی در روزه ها به صورتش دست بزنه تا جایی که صورتش زخم بشه یا حتی کبود بشه، این عمل مشکلی داره؟
نه آقایون مراجع میفهمن مشکل نداره. ببینید اگر در اون بازم مثل سوال اول که بسی به نیت ما داره
بله.
واقعا بعضی موقع آدم وقتی روزه ها رو گوش میکنه از خود بی خود میشه، این اصلا دیگه شروع میکنه خودشو زدن، این اشکال نداره. اما بله اگه برای ریا بزنه اشکال داره، مشخصه دیگه
بله.
پس فی نفسه این که طرف از خود بی خود میشه و برای اون شدت مصیبت این کارو میکنه اشکال نداره، آقای میکنه اشکال نداره.
بسیار. خیلی ممنونم از شما جهت الاسلام حمید رضا جعفری، سپاسگزارم انشالله که عزاداری های شما هم مقبول درگاه حضرت اهدیت قرار بگیره. سپاسگزارم و شما روزی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم. مرا کمک کن تا به برکت اشک بر ابا عبدالله به او شبیه تر شوم.